هستن. طبیعتی که باید به طبیعت گردی بیانجامه. اما این روزی که خانواده ها برای دور هم بودن و معاشرت در طبیعت میگذرونن و کودکان به بازی سرگرمن و احتمالاً غذایی هم گوشه‌ای میپزه یا گرم میشه، بی هزینه نیست. هزینه‌اش رو باید همون طبیعتی بپردازه که 13 فروردین ماه به نامش گره خورده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر و ناظر پروژه‌های بومشناسی در تهران، از 13 فروردین ماه با افسوس یاد می‌کنه.
متاسفانه اون وقتی که پدران ما برای سیزده به دست انتخاب کردن، حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت، یعنی وقت شکفتن موچه ها و درخت هاست و وقت تخم‌گذاری زایمان جانور هاست. و از اون طرف چون پدران ما 6-7 ماه زمستان بود در داخل خونه هاشون و کفر هاشون بودن، این بود سیزده به دست رو گذاشتن که برن به دشت بود. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و شاخه درختان و پرندگان تخم گذار و یا پستانداران که وقت زایمانشون هست و یا زمان آبستانیشون هست.
اما زندگی پرندگان و پستانداران در طبیعت یک سوی قضیه است که در این روز با انواع تهدیدهای جاده‌ای، آلودگی‌های صوتی و از بین رفتن احتمالی لانه و کاشانه‌شون مواجهن. در روز 13 فروردین ماه موضوع دیگه‌ای به شکل چشمگیری در همه نقاط گردشگری طبیعی وجود داره. موزلی که از سر و کول جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، پارک‌ها و مناطق حفاظت شده بالا میره و زندگی انسان‌ها رو هم تهدید می‌کنه. موضوعی که اسماعیل کهرم که کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی هم در زمینه اکوتوریسم، بومشناسی و برنامه‌ریزی محیط زیست ترجمه کرده به اون اشاره می‌کنه.
مسئله زباله با کمال تأسف در یک ملت و فرهنگ قدیمی مانند ملت ما هنوز بسرک نشده و کسانی که چیزا رو به در میکنن اموه و تل و کوه و زباله از خودشون باقی میگذارن.
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مثل بسیاری از مسئولان دیگه این سازمان در آستانه 13 به در از مردم خواسته طبیعت‌گردی بدون ردپایی داشته باشند. طبیعت‌گردی که منجر به جاموندن صدها کیلوگرم ظرف پلاستیکی و یک بار مصرف نشه، پوست و میوه و غذای مونده در طبیعت و آب‌ها رها نشه و آتش در طبیعت روشن نمونه و شاخه درختی نشکنه. به گفته آقای درویش، حتی سبزه‌های عیدی که مردم به طبیعت می‌برند دردسرهای دنباله‌داری مثل بستن مسیر آب رودخانه‌ها به وجود میاره. برای همین اعضای بعضی از سازمان‌های مردم نهاد بین مسافران گردشگران میرن تا سبزه‌های نوروزیشون رو برای تهیه غذای دام یا تهیه نوعی کود به نام کمپوست جمع‌آوری کنند. اما سازمان حفاظت محیط زیست برای حساس کردن مردم در مورد طبیعت، به خصوص در روزهای تعطیل نوروزی، چه می‌کنه؟ اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی، میگه این سازمان مدتیه که در این زمینه به شکل جدی دست به کار شده.
ما از حدود 2 پیش در استانهایی که بیشترین تعداد مسافران نوروزی رو داشته یه اقداماتی با استانداران آنها کردیم، مانند استاندار تهران، البرز و استان شمالی یعنی گیلان و گلستان و مازندران. در اینجا ما یک بسیج‌های رو انداختیم و طول سفر به مردم بروشور میدیم، به مردم آگاهی میدیم نسبت به حساسیت طبیعت در این اوقات و همینطور کیسه های زباله به خصوص در مناطق مانند پارک های شهر و یا پارک های مانند خشکباران یا پارک ملی گلستان در شمال که مردم به تعداد زیاد برای در کردن سیزه میرن، اینها آگاهی میدیم، کیسه زباله میدیم و حتی بچه های سازمان حفاظت محیط زیست خودشون روزانه اقدام به جمع‌آوری زباله میکنن. ولی با کمال تأسف هر سال ما شاهد این هستیم که مثل این که نرود میخه آهنین در سنگ، مثل این که این اقدامات و این دونه فرهنگسازی ها تأثیر کمتری داره در این که زباله که ما تولید و پراکنده میکنیم مقدارش کاهش پیدا بکنه.
موضوع رها کردن زباله ها در شهرها اما انقدر جدی شده که سازمان حفاظت محیط زیست میگه در بعضی از استانها به گردشگران کیسه زباله تحویل داده میشه تا با زباله های خودشون کیسه ها رو پر کنن و با تحویل دادن کیسه زباله پر به جای رها شدن در طبیعت، گردشگران کارت رایگان گردشگری دریافت کنند.
یک خانه، یک زمین.
هر سال قبل از رسیدن نوروز توی بسیاری از شهرها پاکیزگی و تمیزی حرف اول رو میزنه. نظافتی که فقط به خونه تکونی ختم نمیشه و با فعالیت شهرداری ها از رنگ دیوارهای شهر و جدولها گرفته تا آب و جاروی پیاده‌روها و خیابونها و تغییر شرایط میدونها، همه چیز رنگ عوض میکنه. اما نوروز که میرسه دغدغه همیشگی شهری هم میاد. آلودگی شهر با زباله‌های نوروزی مسافرانی که دیگه بحث تکراری شده. زباله‌هایی که رنگ و روی نو و بهاری خیابون‌ها رو می‌پوشونند. اما نگرانی از جمع شدن زباله در طبیعت و شهرها فقط دغدغه مسئولان نیست. هستند کسانی که از وجود انواع زباله در شهر و منطقه و روستای خودشون رنج می‌برند، اما برای حل این معضل دست به کار شدند. از جمله اهالی روستای بیابانک در استان سمنان که قبل از نوروز اطراف روستاشون رو پاکیزه کردند. روستای بیابانک به گفته اهالیش در چند سال گذشته به دهکده توریستی معروف شده و طبیعت و بناهای تاریخی بازسازی شدهش گردشگران و دانشجویان زیادی رو جذب میکنه. اما اهالی این روستا میگن منظره و طبیعت اطرافشون رو زباله پوشونده بوده، به خصوص زباله‌های دیر تجزیه شونده پلاستیکی. برای همین دست به کار شدن و قبل از نوروز منطقه رو بدون حمایت مسئولان دولتی و با تلاش دهیار پاکیزه کردند. یکی از اهالی این روستا که نخواست نامش مطرح بشه میگه این کار ادامه خواهد داشت و بعد از تعطیلات هم تکرار میشه، اما برای تاثیر بیشتر نیاز به یک سری شرایطه.
مردم رو باید بیشتر از این آگاه کرد. باید درباره اهمیت حفظ محیط زیست بهشون بیشتر توضیح داده بشه. در شبکه‌های اجتماعی یا مراکز فرهنگی باید اهمیت این مسئله برای مردم بیشتر بیان بشه. مثلا توی روستاها معمولاً مسجدها فعالترین مرکز اجتماعی و فرهنگی اونجا هستن. در مسجد درباره محیط زیست صحبت بشه. به نظر من مردم ما پتانسیل همکاری و مشارکت در حفظ محیط زیست رو دارن. حتی در شهرهای کوچکتر به نظر من این پتانسیل بیشتر هم هست، اما چون از اهمیت اون خیلی آگاهی ندارن زیاد این مسئله جدی گرفته نمیشه.
بر اساس بعضی از تحقیق‌ها پلاستیک که ظاهرا زندگی انسان‌ها رو ساده‌تر کرده، هر سال زندگی صدها ماهی و پرنده و خزنده و پستاندار رو نابود می‌کنه. در روزهای تعطیل نوروزی گاهی خبرهایی منتشر میشه درباره پاکسازی پارک‌ها، دامنه کوه‌ها و بعضی از بیابان‌ها و دشت‌ها از این پلاستیک‌هایی که مدت‌ها روی هم انباشته شده بودند. پاکسازی هایی که خبرگزاری ها گفتن شهروندان، جوانان و نهادهای مستقل و غیر دولتی انجام میدن. اما این همه زباله از کجا میاد که مردم باید دست به کار بشن و فکری به حال خودشون بکنند؟ یکی از اهالی روستای کویری بیابانک که جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی در اونجا انجام شده در این زمینه میگه
یه بخش زیادی از اینکه این زباله‌ها توی طبیعت رها میشه برمیگرده به سیستم جمع‌آوری زباله توی اون روستا، که خب سیستم خیلی سنتیه و میاد زباله‌ها رو جمع میکنه و میبره توی بیابون اونا رو رها میکنه و نه میسوزونن نه دفنش میکنن. چون بادم باعث میشه که این زباله ها پخش بشن توی محیط، هر جا که نگاه میکنیم زباله ها رو اونجا میبینیم. به نظر من مردم توی ریختن زباله ها باید نقشی ندارن. به نظرم ایراد از سیستم جمع‌آوری زباله تو روستاها که اینطور مناظر زشتی به وجود میاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.